بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معز السلام وعدب واحترام لهم الشماء وعرف مرزوهين توفيق وسعف ورزين در جهة طاعة وبندگين. در ادامه مبحث تفسیر قرآن و توجه به موضوعات قرآنی و مباحث قرآنی، بعد از مبحث عبودیت که بیان کردیم همراه با هدایت و شکر، گفتیم این سه واژه مرتبط با هم دیگر است، واژه عبادت و هدایت و شکر. یکی از مباحث مهمی که در حوزه هدایت قابل توجه است و حائز اهمیت است، این است که هدایت آنگونه که معروف است به دست الله جل جلاله است. الله هدایتگر انسان است، همانگونه که راهنمایی ها و دلالت های خداوند را داریم از جانب خداوند، این راهنمایی و هدایت و دلالت فرستاده شده است. پیامبران الهی و کتاب‌های آسمان برای دلالت و راهنمایی است. هدایت به معنی ارشاد و راهنمایی. هدایت قلبی هم دست خداوند است. الله جل جلاله قلب انسان را هدایت می‌کند. آنچه که در نص قرآن زیاد تکرار شده این عبارت است که خداوند هر کس را بخواهد هدایت می کند، هر کس را بخواهد گمراه می کند. یضل من یشاء و یهدی من یشاء، کذلک یضل الله من یشاء و یهدی من یشاء. این در قرآن تکرار شد، هم سوره مبارکه مدثر که را عرض کردم، کذلک یضل الله من یشاء و یهدی من یشاء، یضل من یشاء و یهدی من یشاء، فإن الله یضل من یشاء و یهدی من یشاء. هم سوره فاطر داریم، هم سوره نحل داریم، سوره های دیگر هم هست. اینکه خداوند هر کس را بخواهد گمراه میکند، هر کس را بخواهد هدایت میکند، این مشیت، مشیت خداست، نه مشیت انسان. بعضی گفتن که یا منظور این است که هر کس که خودش خواهان هدایت هست خدا او را هدایت میکند، هر کس که خودش خواهان گمراهی است خدا او را هدایت میکند، یعنی مشیت را مشیت انسان دانستند. یهدی من یشاء گفتن هر کسی که خودش هدایت را میخواهد خدا او را هدایت میکند، نه اینجا مشیت الله جل جلاله است. یهدی من یشاء الله هدایت، خدا هر کس را که خواهان هدایت او هست او را هدایت میکند و هر کس را بخواهد گمراه میکند. این یک مسئله ایست بسیار چالش انگیز که در حوزه ایمان به قضا و قدر باید خوب آن را بفهمیم تا خدای نکرده در جبر واقع نشه. تفکر جبر یک تفکر انحرافی است. جبر یعنی که ما معتقد باشیم که انسان هیچ اختیاری از خود ندارد، نه، انسان کاملا مختار آفریده شد و خداوند به انسان اختیار داد و هدینا و نجدین، دو راه را نشان داده به انسان و فرموده و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. این حق از جانب پروردگار شماست، هر کس خواست ایمان بیاورد، هر کس خواست کفر ببرد. یعنی اختیار به دست خود انسان داده شده. خدا کسی را مجبور به ایمان نمی کند، مجبور به هدایت نمی کند، بلکه انسان با انتخاب و اختیار خودش هدایت می شود یا گمراه می شود، با انتخاب خودش. انا هدینا و السبیل اما شاکرن و اما کفور، ما راه را نشان دادیم به انسان، اما شاکرن و اما کفور، یا شکرگزار می شود یا ناسپاس می شود. همان موضوعی که قبلا عرض کردیم، ارتباط شکر با هدایت و با عبادت. بنابراین اینجا این که خداوند هر کس را بخواهد هدایت می کند یا هر کس را بخواهد گمراه می کند، این توهم را برای ما ایجاد نکند که خداوند کسی را مجبور می کند به هدایت یا مجبور میکند به گمراهی، یا نعوذ بالله این مسئله دل بخواهی است، خداوند هر طور همین طوری بی اساس کسی را گمراه میکند یا کسی را هدایت میکند. این قضیه این طوری نیست، بی اساس نیست. مشیئت الله بر اساس علم و حکمت اوست که عرض خواهیم کرد. نکته دیگری هم که باز در قرآن تکرار شده این است که هر کس خدا او را هدایت کند، هیچ کس نمیتواند او را گمراه بکند، و هر کس خدا او را گمراه بکند، هیچ کس نخواهد توانست او را هدایت بکند. این هم در قرآن تکرار شده. چند جا هست؟ من یهدی الله فهو المهتد و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. این سوره کهف است معروف. هر کس خدا او را هدایت بکند واقعا هدایت یافته است. هدایت یافته واقعی اون کسی است که خدا او را هدایت بکند، و هر کس خدا او را گمراه بکند هیچ کس را نخواهی یافت. یک ولی ارشاد کننده و هدایتگر برای او پیدا نخواهد شد که بتواند او را هدایت بکند اگر خدا او را گمراه کرده باشه. در سوره زمر هم میخوانیم و من یهدی الله و فماله و من یضلل الله و فماله من هاد و من یهدی الله و فماله من مضل. دو تا آیه پشت سر هم است، آیه 36 و 37 اگر شما نکنم، سوره مبارکه زمر. و من یضلل الله و فماله من هاد، هر کس خدا او را گمراه بکند هیچ هدایتگری برایش پیدا نخواهد شد. و من یهدی الله و فماله من مضل، آیه بعد اینطوری آغاز میشه، هر کس خدا او را هدایت کند هیچ گمراه کننده ای برای او پیدا نخواهد شد. هیچ کس نمیتونه او را گمراه بکند، اون کسی را که خدا هدایت کرد. این بازم یک چیزی باز در قرآن تکرار شده. بنابراین آن چیزی هم که باز در این رابطه جالب توجه هست در قرآن این است که این هدایت کار هیچ کس نیست غیر از الله جل جلاله. این هدایت قلبی که معروف است به هدایت قلبی یا هدایت توفیقی، بعضی گفتن هدایت توفیقی میگن، یعنی توفیق هدایت. قرآن تعبیر قلبی داره، هدایت قلبی که از قلب انسان نشأت میگیره، یا هدایت تیسیر، آسان کردن راه و هموار کردن مسیر برای انسان. هدایت تیسیر یا هدایت قلبی این تعبیر قرآن است. اما هدایت توفیقی را علما گفتن، تعبیر علما است که توفیق هدایت از جانب خداوند است. سوال اینجاست که هدایت خدا بر چه اساسی صورت میگیرد؟ مشیئت خدا بر چه اساسی صورت میگیرد؟ خداوند بر چه اساسی کسی را هدایت میکند یا کسی را گمراه میکند؟ قطعا عرض کردن این مسئله این گونه نیست که همین طوری باشد، بی اساس باشد. ما وقتی مثلا چیزی را بخواهیم انتخاب بکنیم، کاری را بخواهیم انجام بدهیم، قطعا با خودمون محاسباتی داریم، درسته؟ در هر کاری مشیئت ما بر اساس یک سری محاسبات و معادلات است. کسی میخواد مثلا چیزی انتخاب بکنه، یه چیزی میخواد برای خودش بخره، هزار تا محاسبه میکنه برای خودش، سبب و سنگین میکنه قضیه را بر اساس اون علم و دانایی خودش و بر اساس حکمتی که انسان باید در رفتار خودش داشته باشه برای خود انتخاب میکنه. حالا شما تصور بکنید که الله جل جلاله علیم و حکیم است، علم و حکمت خدا خیلی فراتر از تصور ما است، و هر جایی در آیاتی در قرآن وقتی مشیت خدا بیان شده در کنارش آمده والله و علیم و حکیم در ارتباط با قبول توبه، و یتوب الله علی من یشاء والله علیم و حکیم. خدا توبه هر کس را بخواهد میپذیرد و خداوند دانا و با حکمت است. یعنی مشیئت او بر اساس علم و حکمت صورت میگیرد. اراده و مشیئت خداوند بر اساس علم و حکمت است. پس خدا داناست به حال کسی که او را هدایت میکند و داناست به حال کسی که او را گمراه میکند. وقتی کسی را هدایت میکنه میفهمیم لیاقت هدایت داره یا نه، و کسی را که گمراه میکنه میفهمه که این شخص انسان بی لیاقتی است که لیاقت گمراهی داره فقط، لیاقت هدایت نداره. حالا این چگونه است؟ توضیحش عرض خواهیم کرد از شما که در قرآن خیلی واضح این مسائل بیان شده. گاهی ما متوجه نمیشیم که در قرآن این مطالب خیلی روشن و خیلی واضح و روشن بدون اینکه هیچ غموض و ابهامی در اون باشه در قرآن بیان شده. اینکه چه کسانی خداوند خواهان هدایت اونهاست و چه کسانی خواهان گمراهی اونهاست. قبلا اشاره کردیم به این مسئله در سوره مبارکه انعام که خداوند در وقتی که هدایت را از او میخواهیم اهدنا الصراط المستقیم میگوییم، از ما خواسته خداوند که مسیر صراط المستقیم را دنبال بکنیم. ما از خدا هدایت میخواهیم، خدا از ما چه میخواهد؟ اتباع صراط المستقیم میخواهد. ما هدایت از خدا میخواهیم، خدا هم اتباع صراط المستقیم را از ما خواست. و ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه، یعنی بیانگر این است که ما خودمان باید در مسیر صراط مستقیم حرکت بکنیم، در مسیر هدایت قدم برداریم. روی کرد ما تعیین کننده سرنوشت ماست، روی کرد ما و انتخاب ما، چون هیچ کس مجبور آفریده نشد. خداوند به انسان اختیار کامل داد، دست او را باز گذاشت که هر طوری خواست رفتار بکنه و بر اساس اون رفتار خودش مؤاخذه خواهد شد. اونجایی که اختیار از انسان سلب میشه و انسان تحت فشار و شکنجه مثلا قرار میگیره که نمیتونه اختیار و انتخابی داشته باشه، اونجا دیگه تبصره خداوند قائل شد، در جایی که رفتار انسان برخلاف اختیار و اراده انسان است، از روی اجبار و اکراه شخصی رفتاری انجام بده. الا من اکره و قلبه مطمئن به ایمان، کسی که مجبور شد به سخن کفر در حالی که قلبش مطمئن به ایمان است، در قلبش قرص و محکم است، ایمانی هم از لحاظ قلبی قرص و محکم است. خب این شخص اگر سخن کفر گفت در حالی که قلبش مطمئن به ایمان است، این کفر برای او کفر منظور نمیشه، برای او کفر به حساب نمیاد، مؤاخذه ای نداره، مشمول مؤاخذه نیست. یا ان الله تجاوز عن امتی الخطا والنسيان ما استكره عليه، در حدیث داریم که خداوند گذشت کرده از امت، پیامبر فرمود که خداوند گذشت کرده از امت من خطا و اشتباه و فراموشی را و آنچه که بر اون مجبور بشه، هر کاری که انسان از روی اکراه و اجبار انجام بده اعتباری ندارد و مؤاخذه ای هم بر اون نیست. در نزد خدا این گونه است. حالا بعضی انسان ها حیران گاهی روی اکراه و اجبار مثلا از کسی اعترافی میگیرن و این اعتراف اصلا در نزد خدا معتبر نیست، پشیزی ارزش نداره. اعتراف و اقراری که بر اساس اکراه و اجبار باشه، به زور و اجبار مثلا در تحت فشار و شکنجه انسان مثلا حرفی بزنه یا کاری انجام بده، این رفتارش ملاک تکلیف نیست، در دایره تکلیف قرار نمیگیره و مؤاخذه‌ای بر آن صورت نخواهد گرفت. این به این معنی است که انسان در تمام رفتارهای خودش با اختیار خود رفتار می‌کند، با انتخاب خودش رفتار می‌کند. هدایت هم این گونه است. خدا کسی را مجبور به هدایت نمی‌کنه، خود انسان باید راه هدایت را برای خود باز بکنه و انتخاب بکنه، منتها خداوند به او توفیق میده در این مسیر. حالا آیاتش را خیلی جالب اگر بخواییم مرور بکنیم، چند نمونه از آیات. در آیاتی هدایت اثبات میشه، در آیاتی هدایت نفی میشه. خداوند افرادی را هدایت میکنه و افرادی را هدایت نمیکنه. باز هم در مورد گمراهی جاهایی هست که گمراهی اثبات میشه و جاهای گمراهی نفی میشه. چه کسانی را خداوند گمراه میکنه و چه کسانی را گمراه نمیکنه، چه کسانی گمراه میکنه و چه کسانی گمراه نمیشن، کاملا در قرآن بیان شده، خیلی روشن. کسانی که خدا آنها را هدایت میکنه بر اساس رویکرد خودش، بر اساس عملکرد خودش، بر اساس انتخاب خودش، انتخاب هم ایمان است، بر اساس ایمان است، عمل صالح است، درست اخلاص است و رو آوردن به خود است. این تعبیرات رو عرض کردم در خود قرآن آمده دیگه. یک دفعه فرمود در سوره مبارکه تغابن و من یؤمن بالله یهد قلبه، هر کس به خدا ایمان داشته باشد خدا قلبش را هدایت می کند. یعنی اون ایمان که زمینه درونی انسان است، در درون انسان این ایمان اگر باشه خداوند قلب او را هدایت می کند. پس ایمان است که به عنوان زمینه هدایت باعث جلب هدایت الهی می شه. اساسش ایمان است. اون کسی که ایمان داشته باشه خدا قلب او را هدایت میکنه، این هدایت قلبی به او میده. پس اساس هدایت ایمان است، اساس هدایت عمل صالح است، ایمان همراه با عمل صالح. در سوره مبارکه یونس هم میخوانیم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. اینم آیه جالبی است در سوره مبارکه یونس، اوایل این سوره است. کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند خداوند آنها را به سبب ایمانشون هدایت میکند. یعنی ایمان سبب هدایت است. وقتی انسان ایمان داشته باشه، نه فقط به سبب ایمان و عمل صالح، خاطر که ایمان بدون عمل صالح مفهوم ندارد، به سبب ایمانشون خدا آنها را هدایت میکند. یعنی هدایت از جانب خداست، منتها به سبب ایمان، زمینه ایمان میخواد در انسان، زمینش باید فراهم بشه تا خداوند انسان را هدایت کنه. باز داریم در آیات دیگر در ارتباط با اخلاص، قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. این نور و کتاب مبین برای شما آمده، خداوند به وسیله آن کسی را که در صدد جلب رضایت خدا باشه، به دنبال خوشنودی و رضایت خدا باشه، یعنی خالص برای خدا کار بکنه، رضا و خوشنودی خدا براش مهم باشه فقط، من اتبع رضوانه سبل السلام، کسی که این اخلاص را داشته باشه، قصدش فقط جلب رضای الله جل جلاله باشه، نه مقاصد دیگر، خداوند او را به راه های سلامتی هدایت میکنه، به مسیر درست او را هدایت میکنه. یعنی این از جانب خدا هدایت شامل حال کسی میشه که روی کردش روی کرده خلوص و اخلاص در راه خدا باشه. اگر کسی رو به خدا میاره، نه پشت به خدا، یهدی الیه من یونی یا یهدی الیه من اناب شامل حالش میشه. خداوند به سوی خود هدایت میکند کسی را که رو به خدا آورد، انابه کرد، توبه کرد در راه خدا و رو به خدا آورد. یهدی الیه من اناب داریم سوره مبارکه رعد، و یهدی الیه من یونیب سوره مبارکه شورا. یونیب و اناب فرق نمی‌کنه، اناب فعل ماضی است، یونیب فعل مضارع است. این کسانی که خدا آنها را هدایت میکنه، کسانی که رفتارشون در مسیر هدایت باشه، یعنی برای جلب هدایت الهی باید انسان خودش قدم برداره در وهله اول و بر اساس اقدامات خود انسان، انسان هدایت بشه. کسانی که برعکس از هدایت الهی محرومند، خدا آنها را هدایت نخواهد کرد. اینا هم باز در قرآن خیلی روشن بیان شده. چه کسانی را خدا هدایت نمی کنه؟ چه کسانی از خود از هدایت محرومند؟ ان الله لا يهدي الجهل، ان الله لا يهدي القوم الظالمين، القوم الكافرين، القوم الفاسقين. داره تو قرآن داره. چقدر تکرار شده این موارد در قرآن تکرار شده. ان الله لا يهدي القوم الكافرين، خدا کافران را هدایت نمی کنه. ان الله، این کسانی که خودشون کفر ورزیدند و اصرار ورزیدند در کفر، به دنبال هدایت نیستن، خودشون هست راه کفر را انتخاب کردن، خدا آنها را برخلاف انتخابشون هدایت نمی کنه. خود انسان باید انتخاب بکنه. منظور اینه که خدا به انسان امکانات کافی داده، عقل به انسان داده، فطرت به انسان داده، پیامبران فرستاده، کتابای آسمانی فرستاده، این بس برای انسان، نیاز نیست که به او تقلب برسونه خدا. او خودش باید انتخاب کنه، خودش باید درسشو بلد باشه و بفهمه که مسیر درست کدام است. پس خداوند کافران را هدایت نمی‌کنه. ان الله لا يهدي القوم الظالمين، خدا ظالمان را هدایت نمی‌کنه. ان الله لا يهدي القوم الفاسقين، يا الله لا يهدي القوم الفاسقين، در قرآن باز تکرار شده. خداوند فاسقان را، کسانی که اهل فسق و فجور و گناه و معصیت هستند، روی کردشون روی کرد گناه و معصیت است، خدا آنها را هدایت نمی‌کند. باید دست بکشه انسان از گناه و معصیت، از فسق و فجور، تا مشمول هدایت الهی بشه. به زور خدا کسی را هدایت نمی‌کنه. کسی که پشت به خدا داده، خدا او را نمی‌گیره به زور. از پشت او را بگیره که بیا هدایت بشه. کسی که پشت داده دیگه در همان مسیری که انتخاب کرده، خدا او را سوق خواهد داد، راه را براش هموار خواهد کرد، همان مسیر را براش خدا اصفاد میکنه، همان مسیر کفر و گناه و معصیت. باز داریم در سوره مبارکه نحل است به ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. اینم داره بس ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. کسانی که به آیات خدا ایمان نمی آورند خدا آنها را هدایت نمی کند. کسانی که ایمان نمی آورند یعنی خدا انتخاب را برای خود انسان قرار داده، راه را برای خود انسان باز گذاشته، راه ایمان، انسان ایمان بیاره، یک قدم به سوی خدا برداره انسان، خدا 10 قدم به سوی او میاد، از او استقبال میکنه، راه را براش هموار میکنه. کسانی که ایمان به خدا نمی آورند خدا آنها را هدایت نخواهد کرد. اینم باز خیلی واضح در قرآن بیان شده، ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب. خداوند اون کسی را که مسرف است یعنی زیاده روی میکنه در رفتار خودش، از حد پا فراتر میگذاره و تکذیب میکنه آیات الهی را، خداوند چنین افراد را هدایت نمیکند. ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب. سوره مبارکه غافر از ظاهر. پس اینا کسانی که خدا آنها را هدایت نمیکند، کسانی که نه تنها خدا آنها را هدایت نمیکند بلکه آنها را گمراه میکند در مسیری که خودشون انتخاب کردند، اینا هم باز روشن در قرآن بیان شده، خیلی واضح و روشن، کسانی که خدا آنها را گمراه خواهد کرد. باز داریم آیات خیلی واضح و روشن، کذالک یضل الله الکافرین، کذالک یضل الله الکافرین. چه سوره است؟ سوره غافر. غافر. کذالک یضل الله الکافرین، این چنین خداوند کافران را گمراه می کند. سوره مبارکه ابراهیم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. خداوند ظالمان را گمراه میکند و هر کاری بخواهد انجام میدهد، ظالمان را گمراه میکند. این کسانی که در مسیر ظلم قرار میگیرند در همون مسیر سوق داده میشه، مسیر براشون انبار میشه، همون راهی که خودشون انتخاب کردن خدا براشون هموار میکنه، برو تا آخر بی کجا میرسی، خودش انتخاب کرده مسیح. الله ارحم الراحمین است، تمام امکانات در اختیار انسان قرار داده، ولی دنیا سرای امتحان است، باید خود انسان درست انتخاب بکنه، باید معلوم بشه که این امتحان درست داده یعنی، یعنی باید نباید تبعیضی بین افراد خدا قائل بشه، همه افراد امکانات به صورت مساوی در اختیارشون قرار گرفته، حجت بر اونها تمام شده. این سنت الهی در ارتباط با هدایت و ضلالت است، خیلی ساری و جاری در ارتباط با همه انسان هاست بدون هیچ گونه تبعیض. پس کذالک یضل الله الکافرین و ما یضل به الا الفاسقین. در مورد ظالمین هم عرض کردم و یضل الله الظالمین و ما یضل به الا الفاسقین، هم در ارتباط با فاسقان، کسانی که روی کرد فسق و فجور و گناه و معصیت دارند. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. وقتی خداوند مثال میزنه در قرآن، مثال پشه میزنه، مؤمنان میگن این حق است، اما کافران به اعتراض میکنن، شبهه افکنی میکنن، این چه مثالی است که خدا زده بگه، منظور از این مثال چه است؟ خدا مثال پشه میزنه، چیز دیگه نبود که خدا پشه را مثال زده مثلا. بعد اینطوری انگ میزنند دیگه، ایراد میگیرند. یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا. خداوند با همین مثال های قرآنی افراد زیادی را گمراه میکنه، افراد زیادی را هدایت میکنه. یعنی این امتحان است از جانب خداوند. و ما یضل به الا الفاسقین. و با آن خداوند گمراه نمی کند مگر فاسقان را. انسانایی که روی کرد فسق و فجور دارند گمراه می شن. اما انسانهای مؤمن هدایت می شن. این باعث افزایش هدایت اونها می شن. کذالک یضل الله من هو مسرف مرتاب. این هم در باز سوره غافر است. درست؟ کذالک یضل الله من هو مسرف مرتاب. این چنین خداوند گمراه میکند هر کسی که پا از حد فراتر بگذارد و در شک و تردید باشد. کسانی که در شک و تردید به سر میبرند، یقین ندارند، پا از حد فراتر میگذارند، اینا در مسیری که خودشون انتخاب کردن گمراه میشن، خدا آنها رو گمراه میکنه، نه اینکه ظلم به آنها بشه. خودشون این مسیر رو انتخاب کردن، پس لایقشون همون است، خلایق هرچه لایق، چون خودش انتخاب کرده دیگه، لیاقتش همین است که همون مسیر رو که خودش انتخاب کرده بیخ گردنش باشه دیگه، توخ گردنش بوده، همون راهی که خودش انتخاب کرده. بعد از این همه امکاناتی که خداوند در اختیار او قرار داده، این چنین گلی به سر خودش زده دیگه که راه گمراهی رو انتخاب کرده برای خودش دیگه، بسش همین، حقش هم همین است. پس خداوند این چنین افراد را که خودشون راه گمراهی را انتخاب کردن، در همان مسیری که انتخاب کردن گمراه میکنه و سوء میده. این به معنی، این معنی گمراه کردن است از جانب خداوند. چه کسانی گمراه نمیشن؟ بازم داریم کسانی که گمراه نمیشن و از گمراهی جان سالم به در میبرند و خدا آنها را گمراه نمی کنه. باز داریم دیگه در قرآن کسانی که از گمراهی و دلالت در امان میمونند. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. از جانب خدا وقتی که هدایتی و ارشاد و راهنمایی برای انسان آمد، خدا میفرماید که هر کس از راهنمایی و ارشاد من پیروی کرد، فمن اتبع هدای، این هدا به معنی ارشاد و راهنمایی است که از جانب خدا آمده با کتاب‌های آسمانی و پیامبران الهی و دستورات دینی، مثلا دین و شریعتی که خداوند نازل کرده. فمن اتبع هدای، هر کس از این راهنمایی من و ارشادات من پیروی کرد، خدا چراغ روشن کرده در دل انسان، حالا انسان چشم خودش ببنده میخوره به همه چیز، خدا چراغ روشن کرده، مسیر برات روشن کرده. این انسان است که چشم خودش رو میبنده، نمیخواد که از این روشنی و نور استفاده بکنه. فمن اتبع هدایه فلا یضل ولا یشقی، هر کس از راهنمایی های من پیروی کرد، نه گمراه میشود نه بدبخت میشود نه شقاوتمند میشود. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنكا، آخر سوره مبارکه طه. هر کس از ذکر من روگردان شد، از قرآن که ذکر است روگردان شد، رو چرخ داد، فان له معیشه ضنكا، از تذکراتی که خداوند فرستاده در قرآن روگردان شد، زندگانی تنگی خواهد داشت، معیشت و زندگانیش بر او تنگ خواهد شد در همین دنیا. و نحشره یوم القیامه اعمى، روز قیامت او را کور محشور میکنیم. قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا، ای خدا من که بینا بودم در دنیا، چرا مرا کور خلق کردید، چرا کور زنده کردید مرا؟ روز قیامت دوره میگیم، من که بینا بودم در دنیا چی شد که الان تو آخرت من کور محشور بودم؟ قال كذلك، خدا میفرماید حقته، اتتک آیاتها فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، آیات ما به سراغ تو آمد، اون رو فراموش کردی، آیات ما آمد، ارشادات ما آمد، تو اینها رو پشت گوش انداختی و امروز حقت که چه؟ این گونه به فراموشی سپرده بشی، کسی که هوای تو نخواهد داشت. تو وقتی که این گونه پشت پا زدی به نعمتهای الهی، به ارشادات الهی، به هدایتهای الهی پشت پا زدی، امروز دیگه این گونه باید گرفتاری بکشی. از دنیا سرای امتحان است و انسان این گونه در مسیر هدایت یا گمراهی توسط رویکرد خودش، بر اساس رویکرد و انتخاب خودش هدایت یا گمراه خواهد شد. اما یک بحث دیگری هم که اینجا عرض اهمیت هست در مفهوم هدایت، یکی از مفاهیم هدایت ازدیاد هدایت است، افزایش هدایت است، و یکی هم استقامت بر هدایت، که ما از خدا معمولا این را میخواهیم. ما که الحمدلله احساس بکنیم در مسیر گمراهی نیستیم دیگه، کسی که نماز میخواند مثلا میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، یک هدایت مفقود را از خدا نمیخواد، که هدایتی که وجود نداره اصلا. اگر هدایت نبود که نماز نمیخوندی تو. پس وقتی ما نماز میخوانیم در پیشگاه خدا میایستیم، در مسیر هدایت هستیم انشاءالله، مسیر هدایت است. ولی آنچه که از خدا میخواهیم چه است؟ افزایش هدایت است و استقامت بر هدایت است. نه که بگیم ما گمراهیم خدا ما را هدایت بکن، نه، تو داری نماز میخوانی، بهترین دلیل هدایت تو این است که داری نماز میخوانی، اظهار عبودیت و بندگی به دربار خدا میکنه. منتها این نقص و خللی که ما در هدایت من داریم کسی نمیتونه انکار بکنه. ما خیلی کمبود داریم از لحاظ هدایت. برای اینجا افزایش هدایت رو از خدا بخوایم و استقامت بر هدایت. پس یکی استقامت است، یکی هم افزایش است. در ارتباط با افزایش هدایت که خداوند هدایت را افزون میکنه، چه کسانی مستحق افزایش هدایتند؟ بازم خدا بیان کرد در قرآن والذین اهتدوا چی؟ زادهم هدى و آتاهم تقوا، سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله. والذین اهتدوا، کسانی که هدایت شدند، در مسیر هدایت قرار گرفتند، خدا هدایت آنها را می افزاید و تقوایشون را به آنها عنایت می کند، بهشون تقوا هم می ده. و یزید الله الذین اهتدوا هدى، با سوره مبارکه مریم است. و یزید الله الذین اهتدوا هدى، همون مضمون است. خداوند کسانی را که هدایت شدند هدایتشون را می افزاید. افزایش هدایت از جانب خدا و اصل هدایت از جانب خود انسان، یعنی خود انسان رویکرد هدایت را داشته باشه، خدا او را هدایت میکنه و بعد در اون مسیر اگر حرکت بکنه هدایت او افزایش پیدا میکنه، هر روز پررنگتر میشه. اگر مسیر را عوض نکنه، فرمان را چرخ نده، با همون فرمان جلو بره، از ریل خارج نشه، به بیراهه نره، کجروی نکنه، در انحراف واقع نشه، در فتنه واقع نشه، خدا هدایت او را می افزاید. اما اگر انسان روی کرد خود را عوض کرد، از مسیر هدایت کمی اون طرفتر رفت، خارج شد، ریل خود را عوض کرد، فرمان را چرخ داد از جاده اصلی به جاده خاکی، انسان داره در جاده مستقیم میره، از اغواهای شیطان، اما چیزی که عرض کردیم دیگه، در مسیر صراط مستقیم یک راههای بیراهی هست، راه‌های بیراهه و راه‌های انحرافی که بر سر هر یک از این راه‌ها شیطان ایستاده که انسان را دعوت می‌کنه به سوی خودش دید. بیا به این سمت. اگر انسان اینجا فرمان چرخ داد به اون سمت رفت، از جاده پیچید به جاده خاکی، مسیر انحرافی است، راه انحرافی است. اما اگر به همین مسیر ادامه داد، خدا هدایت او را افزایش می‌دهد، روز به روز دلگرم‌تر میشه به این مسیر، روز به روز ایمانش قوی‌تر میشه، به همون نسبت که انسان استقامت داره میکنه، به همون نسبت خدا هم بهش توفیق میده، به همون نسبت که مقاومت میکنه در مقابل اقواهای شیطان و هواهای نفس، به همون نسبت خدا بهش توفیق میده، ایمان او را قوی تر میکنه، استقامت او را بیشتر میکنه. پس اینجا افزایش هدایت از جانب خداوند بر اساس چه است؟ بر اساس هدایت خود انسان است. والذین اهتدوا، اهتدا یعنی این رفتار خود انسان دیگه، خود کسانی که در مسیر هدایت قرار گرفتن، خدا هدایتشون رو می‌افزاید. استقامت بر هدایت هم دقیقا همین گونه است. ما در مسیر هدایت امکان داره دچار لغزش بشیم، از هدایت امکان داره فاصله بگیریم. اگر استقامت می‌خوایم، خدا هست که به ما استقامت میده، الله جل جلاله به ما توفیق استقامت میده بر هدایت، وگرنه همه ما در مسیر در خطر انحراف است، در خطر زیغ قلبی است. زیغ یعنی انحراف. آیاتی هست در آغاز سوره مبارکه آل عمران، آیات جالبی هست. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه. خداوند آیاتی را فرستاده دیگه، بعض آیات محکمات است، آیات محکم، آیات خیلی واضح و روشن در قرآن داره. بعض آیات متشابهات است که خیلی معنی شاید برای هر کس واضح نباشه، مثل همین حروف مقطعه قرآن، الف لام میم صاد، مثلا معنی چی؟ یعنی چی؟ الف لام میم را یعنی چی؟ کاف ها یا عین صاد یعنی چی؟ و بعض از آیاتی که جزء متشابهات است شاید هر کس نتونه معنیشو بفهمه. انسان هایی که مریضند فقط انگشت گذارن روی همین آیات، این چه داره میکنه؟ منظور از این آیات چه است؟ این همه آیات قرآن را ول کرد، چسبیده به همین چند تا آیه که خیلی معنیش شاید واضح نباشه. ف فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، به دنبال همین متشابهات هستن انسان، اونهایی که کجی در دلشون هست، بیماری در قلبشون هست، انحرافی وجود داره در قلبشون. و ما یعلم تأویله الا الله، هیچ کس تأویل این آیات را نمیفهمد غیر از الله. و راسخون فی العلم، بعد گفتن راسخون فی العلم هم میفهمند، اینجا عطف میکنند راسخون فی العلم را به الله، بعضی میگن اینجا محل وقف است. و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، کسانی که در علم ثابت قدم هستند بر اساس ایمانی که دارند، یقولون آمنا به، با یک کلمه خودشون راحت میکنند، میگن ما ایمان آوردیم به همین اینها، ما که ایمان آوردیم دیگه، حالا معنیشو بفهمیم یا نفهمیم، کل من عند ربنا، همه اینها از نزد پروردگار ما هست. و ما یذکر الا اولو الالباب، ربنا لا تزغ قلوبنا، این دعایی که خداوند جا ظاهرا از زبان همان انسانهای راسخ فی العلم، انسانهای ثابت قدم در علم، این دعا را از زبان اونها نقل کرده، خود خداوند این دعا را یاد داده به ما که در چنین حالتی احساس خطر کنیم، بترسیم از این که مبادا دل ما چرخ بخوره از هدایت، دچار زیغ قلبی بشیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، که ما استقامتمون رو از دست بدیم، امکان داره دل ما چرخ بخوره از هدایت، همه در معرض این خطر هستیم، باید دعا بکنیم دیگه، خدا چه بخوام، خدایا دلهای ما را کج مگردان، لا تزغ، زیغ یعنی کجی، لا تزغ از همین زیغ است، دلهای ما را کج نگردان، چپ نکن دلهای ما را، بعد اذ هدیتنا، بعد از اینکه ما را هدایت کردی، یعنی ای خدا تو ما را هدایت کردی، ولی ما که هدایت شدیم خیلی خوب رفتار نمی کنیم، در معرض خطری، امکان داره قدم ما بلغزه، پای ما بلغزه از مسیر هدایت، خدایا دلهای ما رو چرخ مده از هدایت، اگر پای ما چرخ خورد لغزید دلهای ما رو از هدایت چرخ مده، یعنی این که چه، اگر انسان قدم کج گذاشت در معرض خطر انحراف قلبی است، دچار زیغ قلبی خواهد شد، به همون نسبت از هدایت فاصله خواهد گرفت، درسته که هدایت شده، خدا او را هدایت کرده، ولی این هدایت استقامت میخواد، تضمینی نیست که انسان همونطوری تا آخر ادامه بده، در معرض انواع اقسام فتنه ها امکان داره انسان هدایت خود را ببازه، از دست بده هدایت خودش. پس این دعا خیلی مهم است، ربنا لا تزغ قلوبنا، خدایا دلهای ما را کج نگردان بعد از اینکه ما را هدایت کردی، بیانگر این است که همه ما در مسیر در معرض خطر هستیم، خطر زیغ قلبی و انحراف. و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب، و ببخش به ما از نزد خودت رحمتی، با دید ترحم به ما نگاه بکن، به ما رحم بکن ای پروردگار، این رحمت از جانب خداست، لغزش های او را نادیده میگیره و محاسبه نمی کنه او را بر اساس لغزش هایش، بلکه بر اساس لطف و کرمش گذشت با آنها رفتار می کنه، انک انت الوهاب، به تو بخشنده هستی. این مسئله خیلی مهم است که ما احساس بکنیم که استقامت بر هدایت هم از جانب خداوند است، خدا استقامت میده به ما، منتها قدمش رو باید خودمون برداریم، در مسیر استقامت خودمون باید حرکت بکنیم، خودمون باید نگران هدایتمون باشیم، از آن محافظت بکنیم با چنگ و دندان، الان مخصوصا در معرض خطر هستیم، این عصر عصر فتنه هاست، هر چیزی امکان داره ما را دور بکنه از هدایت، خدا هم همینطوری کسی را گمراه نمی کنه، قلب کسی را از هدایت چرخ نمی ده، این که دعا می کنه خدا یا دلهای ما را کج نگردان، مگر خدا نعوذ بالله غرض با کسی داره که دل او را کج بکنه و چرخ بده از هدایت، نه خدا غرض با کسی نداره، خدا ارحم الراحمین است، خود انسان غرض داره با خودش، این غرض ورزی خود انسان نسبت به خودشه که تیشه به ریشه خودش میزنه، قدم کج میگذاره و دلش چرخ میکنه از هدایت. سوره مبارکه صف چه فرمود؟ فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. سوره اوایل سوره صف است دیگه. فلما زاغوا إذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا وقتی که اونها کجروی کردند یعنی مسیر را چرخ دادند از مسیر منحرف شدند یعنی در رفتار خود به کجروی رفتند به راه کج رفتند. فلما زاغوا وقتی که انسان ها قدم کج گذاشتند کجروی کردند عذاب الله قلوبهم خدا هم دلهای اونها را کج گردانید. پس این نتیجه رفتار و انتخاب خود انسان وقتی دل انسان چرخ میخوره یعنی که خودش راه کج انتخاب کرد. وقتی دل انسان از هدایت چرخ میخوره و کج میشه از هدایت که رفتار انسان رفتار رفتار برخلاف هدایت باشه قدم کج گذاشته باشه انسان دلش هم به همون نسبت کج خواهد شد دل انسان هم چرخ خواهد شد. وقتی انسان مسیر را انتخاب درست مسیر را غلط انتخاب کرد از مسیر هدایت خارج شد به همون نسبت هم قلبش از هدایت فاصله میگیره. والله لا یهدی القوم الفاسقین هم خیلی واضحه دیگه خدا فاسقان را هدایت نمیکنه انسان راه فسق را پیمود دیگه با قدم کج گذاشتن مسیر فسق را انتخاب کرد فسق و فجور به همون نسبت هم از هدایت فاصله میگیره و به مرحله گمراهی میرسه. این خطراتی است که انسان را تهدید میکنه. پس استقامت بر هدایت افزایش هدایت و اصل هدایت کلن از جانب خدا توفیق الهی است منتها رفتار و عمل کرده خود انسان تعیین کننده است. خاتمه میدیم بحث را با آیات نورانی سوره مبارکه لیل خیلی واضح تقریبا همین مضمون را بیان میکنه. تیسیر یعنی آسان کردن هموار کردن چیزی یعنی خدا میسر میکنه برای انسان راه را هموار میکنه برای راه دشواری را یا راه آسانی را راه بهشت را یا راه جهنم. فاما من اعطا انسان ها سعی و تلاش را متفاوت است این سعیكم لشتى خدا قسم خورده که انسان ها سعی و تلاش را متفاوت است با هم دیگر این سعیكم لشتى روی کردهای انسان ها متفاوت است. فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنى اون کسی که انفاق کرد در راه خدا هزینه کرد و تقا و تقوا پیشه کرد و کد و تصدق بالحسنى و بهترین آیین و شریعت را تصدیق کرد بهترین آیین و شریعت الهی را تصدیق کرد. فسنیسره لليسرى ما آسان می‌گردانیم برای او راه بهترین سرنوشت را راه آسان‌ترین سرنوشت را آسان‌ترین سرنوشت را یعنی راحت‌ترین سرنوشت را که بهشت باشه برای او هموار می‌کنیم برای او آسان می‌گردونیم یعنی مسیر را خدا براش هموار می‌کنه راه را براش آسفالت می‌کنه به اصطلاح راه بهشت را. و اما من بخیل و استغنا اون کسی که بخل ورزید یعنی در راه خدا انفاق نکرد برای دین خدا هزینه نکرد و استغنا و خود را بی نیاز دانست استغنا ورزید کسی که مثلا داشته باشه استغنا پیدا میکنه دیگه مثلا یعنی به درجه ای میرسه خود را مستغنی میدونه مخصوصا کسی که مثلا مال و ثروت داشته باشه به درجه ای میرسه که استغنا میورزه ان الانسان لا یطغى ان رآه استغنا سر به طغیان میگذاره. حالا استغنا در همه چیز وقتی انسان خود را از خدا بی نیاز دانست از رحمت خدا و هدایت الهی خود را بی نیاز دانست احساس بی نیازی کرد گاهی انسان اونقدر قلدر میشه به اصطلاح شاخ و شانه میکشه در مقابل خدا بند حالا یه چیزی داشته باشه زود مغرور میشه انسان ظرفیتش خیلی کم است هم با مال و ثروت هم با علم و دانش هم با زور و قدرت هم با جاه و مقام همین ها باعث طغیان انسان میشه سر به طغیان میگذاره یعنی فرعون نبوده با جاه و مقامی که داشت خودشو خدای مردم معرفی کرد این اندازه طاغی شد اذهب الى فرعون انه طغى اساس شقاوت و بدبختی هم همین طغیان است یکی طغیان یکی ترجیح دنیا بر آخرت اما من طغى و اثر حیات دنیا فان الجحیم هی المأوى و اما من بخیله و استهنه، کسی که بخل ورزید و خود را بی نیاز دانست و کذبه بالحسنه و بهترین آیین و شریعت را تکذیب کرد، باور نکرد، زیر بار تعالیم و دین خدا نرفت. فسنیسره للعسرى، ما سخت‌ترین و دشوارترین سرنوشت را برای او هموار میکنیم، راه جهنم را براش آسفالت میکنیم، این راه براش هموار میشه، برو این مسیر خودت انتخاب کردی، برو تا آخر این مسیر هموار، دیگه سنگلاخ نیست، انسان دیگه اینجا دستانداز این دلوش نیست دیگه، راهی که خودش انتخاب کرده، این گلیست که خودش به سر خودش داده دیگه، مسیر خودش انتخاب کرده، خدا در همان مسیر او را توفیق میده. حالا میتونه مسیر جهنم باشه، میتونه مسیر بهشت باشه، میتونه مسیر هدایت باشه، میتونه مسیر گمراهی باشه، میتونه مسیر سعادت و نجات باشه، میتونه مسیر شقاوت و بدبختی و هلاکت باشه. هر مسیر خودش انتخاب کرد، در همان مسیر سوق خواهد داده خواهد شد و این همان مفهومه. این است که خود هدایت از جانب خداست، خدا هر کس را بخواهد هدایت میکنه، هر کس را بخواهد گمراه میکنه. این بر اساس علم و حکمت و لیاقت انسان است که خداوند تشخیص میده که این شخص لایق هدایت است یا لایق هدایت نیست. روی کرد انتخاب خود انسان تعیین کننده سرنوشت و جهان آخرت انسان است. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله.